بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راحل و همه شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهید بزرگوار علامه آیت الله مطهری رضوان الله علیه صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم دست ما را از دامان اهل بیت در دنیا آخرت کوتاه نفرمایید. خوش آمد عرض میکنم به همه سروران و عزیزانی که با یک دنیا اخلاص صفا در این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست حضور به هم رسوندند. ما هم به عنوان یک خدمتگزار این مؤسسه به همه شما عزیزان خوش آمد عرض میکنیم. به نظرم اومد بهترین هدیه‌ای که میشه در این مجلس خدمت عزیزان ارائه کرد این است که خوشه‌ای از خرمن فرمایشات مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه بگیریم و به عنوان برگ سبزی که درویشی تقدیم میکنه به آقایون ارائه بدیم. نمیدونم این اصطلاح برگی سبزی هدیه درویش جوانای حالا میدونن یعنی چی یا نه. سابقا وقتا که ما بچه بودیم و در اون زمان ها در خیابون و بازار و اینا، به خصوص بازارها، کسانی مداهای راه میفتن و غالبا درویش هم بودند و کشکولی دستشون بود و اینا و به چند تا برگی سبزی میریختن توی کشکول و سراسر بازار با میسودن میخوندن مرد میخوندن و به مغازه ها که میرسن هر کدوم یه برگ سبزی به صاحب مغازه اهدا میکن. برگ سبزی هدیه درویش شأن نزولش اونجاست. ما هم در همین حد چون چه عرض بکنیم خدمت آقایون، هم برگ سبزی درختی که فراوونه تا برای عرض ارادتی و گلچین میکنیم و خدمت شما تقدیم میکنیم. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولى علیها رجال رجالا علی غیر دین الله تا آخر خطبه. این خود برای همه شما بارها مطمئن هستم از بزرگان شنیدید، تو کتاب ها خوندید. بنده هم در عرایزم مکرر اشاره کردم به فقراتی از این خطبه و استناد کردم به فرمایشات امیرالمؤمنین برای استناره از انوار ملکوتی این کلام بسیار عمیق. اگر فرض کنیم که روزی در یک مجمع علمی آکادمیک بنا باشه که این پدیده‌های اجتماعی سیاسی که بعد از انقلاب در کشور ما رخ داده، اینا رو تحلیل علمی بکنیم ما. علل و اسباب روانیش، اجتماعیش، تاریخیش بررسی کنیم و از جنبه‌های مختلف مورد تحقیق علمی بی‌طرفانه قرار بدیم. از همون آغاز پیروزی انقلاب که همه ما می‌دونیم که همون آغازش توأم بود با فتنه‌هایی، تا امروز که انواع و اقسام فتنه‌ها را تجربه کردیم، فردا هم چه خواهد شد با خداست. احتمالاً فتنه‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تری در کار باشه. چرا اینجا واقع میشه؟ اون چه واقع شده علتش چی بودی؟ اینا عرض کردن در زمان انقلاب، برای اینکه کمابیش همه ما با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعهمون آشنا هستیم و کمابیش میتونیم ارجاع بدیم، بگیم این جریان مربوط به اون سبب بود، اون علتش بود. اما تاریخ 1000 سال، 1400 سال پیش را درست نمیدونیم. یه چیزایی تو کتاب ها آمده، یه روایت واحدی، یه مورخی چیزی نوشته، نمیدونیم چقدر صحت داره. تازه متنی هم که نوشته شده چگونه باید فهمید و چگونه باید تحلیل کرد. اما حوادثی که خودمون کمابیش حاضر و ناظرش بودیم بهتر میتونیم تحلیل کنیم. در هر حال برای درک اینها یه سلسله مسائل اجتماعی مورد بحث از داخلی، عوامل خارجی، شرایط اقتصادی، شرایط تاریخی، شرایط مذهبی، شرایط اخلاقی، شرایط فرهنگی، همه اینا کمابیش در پیدایش یک پدیده اجتماعی نقشی دارن. البته نقش بعضی ها برجسته است، اونا دیگه نقش کمکی دارن، کاتالیزور هستن. اما یک سر اساسی برای اینکه این گونه انحرافات در یک مسیری برای کسانی واقع میشه که ظاهراً طالب حقن، زحمتی کشیدن و مشکلاتی مقابله کردن، فداکاری هایی کردن، اینها بعد از مدتی دچار فتنه میشن، این چه سری داره؟ حالا خیلی تفصیل ندن مقدمات را، بالاخره ما میدونیم که در این فتره های اخیر و همینطور فتره های چند سال پیشش کسانی مؤثر بودن که سوابق مبارزه داشتن، زندان رفتن، شکنجه شدن، پول خرج کردن، سرمایه گذاری کردن، مدت ها وقت صرف کردن، نگرانی ها، آوارگی ها، تا بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت های قبول کردن، در زمان مسئولیتشون زحمت هایی کشیدن، بیخوابی هایی تحمل کردن. خیلی هاشون، تقریبا همه ما براشون بهبه و چهچه میگفتیم، بودن. یه همچه کسانی با یه همچه سوابقی، این چجور میشه که این همه 180 درجه منحرف میشه؟ از کجا آغاز میشی؟ مشکل کجا؟ این ویروس از کجا سرایت میکنه به اینا؟ خب در هر زمانی میشه یک شرایط رو یه جامعه شناس، یه محقق، یه پژوهشگر بشینه ایکسایی رو بررسی کنه و ردیف کنه چند تا عامل مؤثر بوده در پیدایش انقلاب. اما یکی دو تا عامل کلی که آدم در همه این گونه انحرافات که فتنه های دینی میشه اسمش گذاشت، در همه اینا وجود داره، امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه نهج البلاغه با شیواترین بیان، با دقیق ترین واژه ها، با بهترین ترکیبات اینا ادا فرمود. خب بزرگانش، شارعین نهج البلاغه هم اینها را به صورت‌های مختلفی شرح کردن. اما با توجه به همه اون بیاناتی که کردن، باز هم می‌بینن حقش ادا نشد. اونقدر پرمعناست، اونقدر دقیقی، اونقدر اسرار علمی، روانشناختی، جامعه شناختی درش نهفته است. و بالاخره مهمترش این است که بهترین درسی است برای زندگی ما که هم حوادث روزمون را بتونیم تحلیل کنیم و خودمون بفهمیم کجای کاریم، و هم بتونیم برای آینده خودمون را آماده کنیم، واکسینه کنیم که کمتر دچار این فتنه ها بشیم. ترجمه تحت لفظی اینا که احتیاجی هم نیست، ولی خب همون برگ سبز درویش را باید ارائه کنیم. اصلا این خطبه البته معناش این نیست که حضرت امیر هم از همینجا شروع کردن. خب میدونین مرحوم سید رضی رضوان الله علیه گزیده هایی از فرمایشات امیرالمومنین را که بیشتر جنبه فصاحت و بلاغت داشته جمع کرده روی یک هدف بسیار عالی که حالا بماند وارد اون بحث نشم. خیلی مطالبی که به عنوان خطبه قسمتی نقل شده یک بخش کوتاهی از یک خطبه است. گاهی مدرک اصلیش، خطبه کاملش در کتاب های دیگه پیدا میشه، آدم این گاهی یک دهم خطبه است. به هر حال این از اینجا شروع میشه. انما بدء وقوع الفتن، آغاز پیدایش فتنه ها. این جمله رو با انما شروع میکنه، تأکیدی که دلالت بر هست. خب فتنه ها عرض کردم منظور فتنه های دینی است. آغاز فتنه‌های دینی از دو عامل است. احواء تتبع و آراء تبتدع. یکی تمایلات نفسانی خاصی است که اشخاصی دارند، چه بسا خیلی آگاهانه هم نیست، چون تمایلات آدم در لایه‌های مختلفی از روح آدم ظهور پیدا می‌کنه. گاهی خودش هم نمیفهمه علت این حرکتش، این گفتارش، این رفتارش، خودش هم توجه نداره که چیه. این بحث های روانشناسی هست، ما ایسایی شنیدیم از روانشناسان، ما بی خودم تجربه خودمونم داریم. یه عامل اول اینه که کسانی در جامعه با اینکه سوابق خوبی دارن، اسلام آوردن، با کفر مبارزه کردن، در غزوه ها شرکت کردن، یاری پیغمبر اکرم کردن، آوارگان، مهاجرین که از مکه اینا رو بیرونشون کرده بودن، خانه و زندگی نداشتن، اینا رو پناه دادن، در اموال خودشون شریک کردن. انصار خیلی کمک کردن به آوارگان مکه و مهاجرین. اینها چطور میشه منحرف بشه؟ می فرماید یک هوس‌هایی در دلها هست. یه وقتی این هوس‌ها ظهور می‌کنه، یه مدتی نهفته است، شاید خودشون هم توجه نداره، بعد گل می‌کنه، یه هوسی جای رشد پیدا می‌کنه، جای ظهور و بروز پیدا می‌کنه، شخص انگیزه پیدا می‌کنه که اینو دنبال کنه، بره تا این هوسش را تحقق ببخشه. در صدد برمیاد که دنبال این هوس بره. ما خیلی هوس ها داریم، اما زمینه تحققش نیست، خیلی هم دنبالش نمیریم. اما یه وقتی شرایطی فراهم میشه، محیط مساعد میشه برای این که آدم اون هوسش رو تحقق ببخشه، یهو گل میکنه اون هوس. چه بسا خود آدم هم توجه نداریم، نفس فلافکنی میکنه، پوشش میده، خودعه میکنه، خودش رو گول میزنه، یخدعون انفسهم. به هر حال این یه عامل. دلخواهایی دارن کسانی، اینها تحقق پیدا نکرده، آرزوشو داشتن، فرو مرده بوده، حالا زمینه ظهور و بروز پیدا کرده، مثل جنهایی که میگن جهش میکنه، اینام یه ژن‌هایی بوده در اندرون روح آدمیزاد، یک زمینه برای جهش بده. این یه عاملش. خب این به تنهایی در یک جامعه ای که ارزش‌های متعالی مطرح هست، دین و قرآن و انس با خدا و تهجد و روزه‌های مستحبی و جهاد و فدا کردن جان و مال و در صدر اسلام در همون 13 سالی که پیغمبر در مدینه بودن، اونقدر ارزش‌های انسانی رشد کرد که واقعا شبیه اعجازه. حالا بفرمایید معجزه هم باشه به جای بر نمی‌خونیم. عجیب مردم رشد کردن. کسانی بودن دو سلس شب را به عبادت می‌پرداخت. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معك. خدا می‌دونه که تو دو سلس شب را به عبادت می‌پردازی، نه تنها خودت، بسیاری از کسانی که همراه تو هستن. حالا شما حساب بکنید مردمی که باید با زراعت، با کار، با مشکلات زندگی دست پنجه نرم کنند، باید هزینه زندگی این آوارگانی هم که از مکه اومدن اینا هم رو تأمین کنند، هر روز هم هر چندگاهی یه جنگی پیش میاد باید برن جنگ. یا همچه مردمی حالا تو خونه شون هستن چند روزی یا تو سفرها دو سلس شب رو به عبادت میبرنده، اونم عبادت هایی که ما بحثمون چه نقل شده و قرائن هست، ما نمونه شو در خودمون نداریم. یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. چیزای عجیبی بود. در ظرف همین مدت کوتاه این مردم خشن دور از فرهنگ اینا اینجور تربیت شدن روش. در یه همچه جامعه‌ای حالا یک کسی پیدا شده، یک چند نفری یه هوس‌های خاصی دارن، میخوان در این جامعه لباس عمل بپوشنن. اینا چه استقبالی میکنن؟ چگونه حاضرن تبعیت کنن از اینا؟ یک کمک دیگه میخواد. صرف این که بگه من دلم میخواد رئیس بشم، شما با حرف من رو گوش کنید، یا این کس گوش میده به حرفش؟ یه زمینه دیگری میخواد که اون کمک کنه به اینکه بتونن فتنه ایجاد کنه. اون چیه؟ آراء تبتدع. یه قرائت جدیدی باید در دین مطرح شه. بگن یه بخشی از حقایق دین است که شما نفهمیدید. بعضی آیات دین هست درست معنا نکردید شما. مقصود بعضی سخنان پیغمبر رو درست درک نکردید. طبعا اینا یه افرادی هم هستن برجسته‌تر از عامه مردم هستن. شما در رفتارهایی که در صدر اسلام انجام گرفت وقتی دقت کنید، بزرگترین آثار نبوغ سیاسی رو میبینید. این آدم های ساده‌ای نبوده. اینا برای اینکه کارشون رو پیش ببرند، تنها این که بخوان بگن ما حوس ماست، ما اینجور میگیم، این کار پیش نمیره. باید بگن که ما یک مطالب حقی میدانیم که شما نمیدونیم. خلاصه یک حرفای نوی باید بزنن. آراء تبتدع، بدعتهایی باید مطرح میشه. خب بیان بگن که آقا قرآن اینجور گفته اما من اینجور میگم، رأی من این است، باز کسی نمیپذیره. خب آیات قرآن هست، کلمات پیغمبر هست، مردم به این آسونی که نمیان دست از صریح آیات بردارن یا حرفی کسی رو بپذیره. این آراء باید به گونه‌ای مطرح بشه که عموم مردم، اکثریت مردم توجه پیدا نکنن، نفهمن که این یک حرف غلطی است. باید یک پوششی از حق داشته باشی. مثل یه دوای تلخی که میخوان به خورده یه بچه ای بدن، یه لایه شیرینی روش قرار میدن که بذاره دهنش خیال کنم آب نباتی، توش زهره، سم کشنده است. یا دوای تلخ، حالا اونجا مثال با ممثل یه مقدار فرق داره، برای اینکه اونجا تلخی شو درد نکنه یه لعاب شیرینی میزنه. پس اولا عامل اصلی دو چیز است: هواهای نفسانی و حرفهای خلاف حق، بدعتها. اینا باعث این میشه که مردم از دین منحرف بشه. چگونه اینا رو پیاده میکنن تو جار؟ راهکار کدومه؟ اینا راه برده چه کار بکنن که این حرفهاشون مورد پذیرش قرار بگیره؟ میفرماد راهش اینه که یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان. یه خوشه از حق یه خوشه از باطل میگیرن با هم قاطی میکنن. مثل اینکه گل فروش یه دسته گلی درست میکنه، ظاهرش همش گل هست و زیباست، اما بعضی گلای سمیه. اون برای که گلای سمی رو به خورده طرف بده یه چند تا گل قشنگ خوب خوشبوی چیز هم قاطیش میکنی. بودن اون عناصر حق، عناصر صحیح، مفید، خوشبو، معطر، باعث میشه که دیگران رو فریب بده. اون لایه هایی که قاطی شده اونها مورد توجه قرار نگیر. بعد میفرماد اگر حق کاملا از باطل جدا میشد، معلوم میشد این حق صرفه، این باطل صرفه. کسی گول باطل را نمیخورد. همینطور باطل که از آمیزه حق خالی بود کسی گولش را نمیخورد. حق هم اگر از آمیزه باطل خالی بود زبونهای مردم به طرف حقها دراز نمیشد، یعنی خردگیری نمیتونستن بکنن. یعنی مفروض فرمایش امیرالمومنین اینه که در جامعه گاهی مطالب حقی هست، باید هم پیروی کنند، اما کسانی خردگیری میکنند، پیروی نمیکنند، به بهانه هایی که گاهی یک آمیزه های باطلی توش هست. وقتی میگه آقا چرا از این راه نمیری، میگه اینجا ازشو ببین اینجاش خرابه. چرا از فلان کس بدگویی میکنی؟ برای که در یک وقتی در چند سال پیش فلان جا فلان حرفی زدی. خب یه جایی آن آدم ایزاد اشتباهی هم میکنی بسی دیگه دیگه. یا غفلتی کرده یک کار نادرستی از این سر زده، اونا میگیرن برای مچگیری یادداشت میبرن که فلان آقایی، فلان شخصیتی که محبوب مردمه، اینا جایی اشتباهی کرده، اینا یادداشت میکنن، همیشه به رخش میگیرن تا صحبت از اون میشه. ها اونی که اونجا همچی کاری کرد اونو میگیری. پس راهکارم این است که حق و باطل رو با هم بیامیزند. اگر فقط حق صرف باشه اونا به اهدافشون نمیرسن، اگر فقط باطل صرف رو بکنن کسی گوش به حرفشون نمیده. راه ایجاد فتنه اینه که حق و باطل رو با هم قاطی کنه. بنابراین نباید فکر کنیم که فتنه جویان هر چی میگن غلطه. اگه یه عنصر حقی در کلامشون نباشه کسی دنبالشون نمیره. دنبال اونام که میرن به خاطر همون لعاب شیرینی بوده که روی زهرها قرار دادن، اون جاذبه داشتی، اون دست گل سمی را به واسطه یکی دوتا گل خوشبوی معطر مفید به خورد مردم دادن. از اون طرف هم کسانی که طالب حق هستن، راه حق را میرن، نباید آدم فکر کنه که اینها کسانی هستند که هیچ عنصر باطلی درشون وجود نداره، یافت نمیشه. فقط معصومین هم که اینجا، اون کسانی که 100% در مکتب معصومین به طور کامل تربیت شدن شبیه اونا خواهد بود، اما اونا بسیار نادره، بسیار نادره. اعز من الکبریت الاحمر، مثل عربی است، اغلب حق جویان یه عناصر باطلی هست درشون وجود داره، یه گرایش های غلطی هم دارن، یه فکر نادرستی هم دارن. اگه آدم دنبال این باشه که هر راهی میخواد بره با هر کسی میخواد همکاری کنه، یک کسی باید باشه که هیچ ذره اشتباهی، انحرافی در فکرش، در رفتارش نباشه. علی میمونه دو حوزش، باید برای منزوی بشه یه گوشه تنها زندگی کنیم، و اگه بخواد خیلی باز با هر کس یک ذره حقی میبیند ازش حمایت کنه. ما از هر اهل هر باطلی باید، ما در عالم شاید نداریم هیچ مذهبی، هیچ جمعیتی، هیچ قومی که یه عنصر حقی در افکارشون، در رفتارشون نباشه. حتی بت‌پرست ها با این عناصر خوبی دارن، همونها جاذبه میشه که مردم رو جذب کنن، و همینطور مذاهب باطل دیگه ای که اسمشون رو نبرن. پس ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید ببینیم اولا با هر کسی میخوام همکاری کنیم سبقه غالبش حق باشد، نه اینکه انتظار داشته باشیم هیچ اشتباهی نکنیم، نخواهد شد. باید بررسی کنیم مجموعه عناصر شخصیتش را، عواملی که این شخصیت رو به وجود آورده، این منش را، این فکر را، این رفتار را، این ببینیم عناصر غالبش عناصر حق بوده یا باد. چیزایی که دنبال میکنه، هوس‌هایی که داره، اهدافی که داره، اینا چند ازش با اهداف ما میخونه، چند ازش نمیخونه. اگر دیدیم غالب اهداف باطل و شیطانیست، اینا باید گذاشت کنار. اما اگر یک کسی در بین فرض کنید 100 تا عنصری که در شخصیتش موثره، 98 تاش عناصر صحیح باشه، بالاخره 2 تا عامل فاسد هم هست توش، خب اینم رو بگذاریم کنار، دیگه با کی پس زندگی کنیم؟ پس یکی این که باید ببینیم سبقه غالب چیه، دوم این که حمایت از او را مطلق نکنیم، برای اینکه همون یکی دوتا عنصر باطل ممکنه این وقتی ظهور پیدا کنه. بگیم مادامی که در صراط مستقیم حق پیروی اهل بیت اسلام نام محمدی هست، و یه نکته دقیق دیگری که همجا بین پرانتز اشاره کنم، یه وقتی امر دایر میشه که برای یک منصبی چند نفر نامزد هستن، کاندیدا هستن برای یه پستی، هیچ کدامشون فرشته کامل نیستن، معصوم نیست، همشون یک نقطه های ضعفی دارن. در اینجا ما باید چرتکه بیندازیم ببینیم اصلح نسبی کیه. بالاخره هم دایره بین این 5 نفر هم مثلا، ببینیم در بین این 5 نفر کدومشون اصلا اون محکی که ما داریم، محک حقی که قبلا شناختیم، این معناش این نیست که دیگه چک سفید دادیم ما، این معناش اینه که این از اونای دیگه بهتره، معناش اینه که 100% همه کارو شما تأیید میکنیم، که این با اون مطلب قبلی با هم جفتن، یعنی مادامی که در مسیر حق است ازش حمایت میکنیم، اگر انحراف پیدا کرد دیگه. خود ما چیکار کنیم که واقعا به این فطره ها مبتلا نشیم؟ تو این مطالبی که عرض کردم تقریبا این مطالب نرخ به قول معروف نرخ شاه‌عباسی داره، همه جای حرفا مطرح میشه، همه کسانی که درباره نهج البلاغه بحث کردن چیز نوشتن غالبا درباره همین خطبه مطالبی نوشتن، بحثایی کردن، ایناش شایع از همه جا گفته میشه. یه نکته ایست که من کمتر دیدم که شارحین نهج البلاغه، سخنرانها، نویسندگان روی اون تکیه کنن. تو همین خطبه هم از بعد از اینکه میفرمند آرا اون تبتدع یخالف و فیها کتاب الله، فرمد و یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله. این کسانی که به اصطلاح طبعا نخبه هستند، یه برتری هایی دارند، یه نبوغی دارند که مطرح میشن در جامعه، پیشنام میشن، یا حالا لیدر حزبی هستند، یا بالاخره یه آدم سرشناسی هستند، میخوان پیش بیفتند، یک راهی را دنبال کنند. اینها غیر از این که آراء بدعت‌آمیزی را مطرح میکنند و کسانی را فریب میدن، سعی میکنند روابط دوستانشون را بر یک اساس دیگری غیر از روابط الهی و دینی برقرار کنند. مسئله یخالف و فیها کتاب الله یه حرفه که اون قرائت‌ها خلاف کتاب الله هست، و این همون ادامه آراء تبتدع است دیگه. آراء بدعت‌آمیز یعنی مخالف قرآن. اما یه نکته دیگری است، به صرف مطرح کردن یک نظر نیست، تنها طرح یک ایده، یک فکر، یک دکترین نیست، سعی میکنم برای فتنه به وجود بیاد که تنها یه فکری و تو روزنامه بنویسن، کتاب بنویسن، این درست فتنه نمیشه. باید سعی کرد افرادی رو جذب کنن، روابط بین انسان ها به وجود بیاد، با هم یک نوع اتحاد و ائتلافی پیدا بکنن. یکی لیدر میشه، مطمئن باشه یه ده طرفدار داره، اونا حرفش رو میخونن، جلب بشن. اون عاملی که مؤمنین و طرفداران حق را جذب میکنه همون ایمان به خدا، کلمت الله هست که وحدت بخش بین همه طرفداران حق است. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، عامل وحدت بین مؤمنین حبل الله هست. اما اینا که میخوان فتنه کنن یه عامل وحدتی میخوان، یه شعاری میخواند که جاذبه داشته باشه، همه بیان به خاطر این شعار دور هم جمع بشن، با هم ارتباط برقرار کنند، پیوند برقرار کنند. شاید بهترین ترجمه ای که میشه از یتولا کرد یعنی پیوند برقرار کرد. این پیوندشون بر اساس دین الله نیست. یه وقت میگیم آقا، اونطور که امام ملازم میفرمود از روز اولی که حرفش در زیر این آسمان پخش شد در دنیا، با اسلام شروع شد تا آخرین لحظه با اسلام ختم شد. این دعوت بود علی دین الله، همه بیایید تا اسلام پیروز بشه. لتکون کلمت الله هی العلیا، یک حرف، سخن خدا حق است، باید پیروز بشید، دین خدا باید برداره. اما یک کسانی رو گفتن یه شعار دیگه ای مطرح کرده، کسانی هم رو جذب کردن، عوامل بالاخره یه چیزی که مطرح میکنن داعیه‌ای داره برای جذبش، باید زمینه ای برای جاذبیت داشته باشید. یه شعار ملی گرایانه، شعار قوم گرایی و چیزهای دیگری که میتونه احیانا مطرح بشه، سبقش دین الله نباشه، مخصوصا اگر نفی دین الله هم باشه.
بگن دیگه نگید اسلام محور است. یک شعار دیگری مطرح میکنیم به نام ایران، همه به خاطر ایران مبارزه کنیم، تلاش کنیم، فدا کنیم، جانمون، مالمون، فدای میهن عزیز، سر و پای جانمون. همون چیزی که دوران شاه همیشه مطرح میشود. این گرایش حالا از کجا پیدا شد و چگونه رشد کرد و چه تحولاتی پیدا کرد و اینا، انشاءالله محققینی که بعضیشون در خدمتشون هستیم و افتخار حضور در خدمتشون داریم دنبال خواهند کرد و نتایج تحقیقاتشون را استفاده خواهیم کرد در همین آینده نزدیک. ولی امیرالمومنین از اون وقت داره میگه که مبدع پیدایش فتنه چیه، غیر از اون دوتا عاملی رو که مؤلفی میکنه، دنبالش هم راهکار پیاده کردن اون دوتا عامل را هم دو چیز معرفی، یکی خلط حق و باطل با هم دیگه، اون باطلی را که میخوان ارائه بدن یک آمیزه حقی بهش میزنن، یه پوشش حقی بهش میزنن، ولی کسی نمیپذیره. مردم فطرت سالم دارن، دنبال هر حرف باطلی نمیره، فریب میخورن، فریب اون لایه و اون پوشش حقی میره. این یه عامل. یه عامل دیگه این است که سعی میکنن چون میخوان فطره در دین ایجاد کنن، مردم رو از مسیر صحیح دین میخوان منحرف کنن، یه عامل وحدت بخشی جاذبه داری از غیر دین باید مطرح کنن. یتولا علیها رجالون، رجال مردانی با مردان دیگری پیوند برقرار میکنن علی غیر دین الله، اون وقت موفق. شما این خطبه با 4 سطر است با همین توضیحات ناقصی که بیانشون ملاحظه بفرمایید، بهترین و عمیق‌ترین اسرار روانشناسی انسان در این چند سطر نهفته است. عمیق‌ترین لایه‌هایی که سیاستمداران شیطان عالم طراحی کردند و پیاده کردند در همین خطبه بهش اشاره شده. و این چیزیست که در همین دوران زندگی ما هم بارها اتفاق افتاده و متأسفانه بسیاری از مردم پاک روی همون صفای تینتشون و همون پاکی که دارن فریب شخور. من اشخاصی رو میشناسم که سراغ بعضی اشخاص رفتن، فریب بعضی از فطره ها رو آوردن، که با اینکه بیش از 50 سال میشناسمشون باور نمیکردم اینقدر ساده باشن. بیش از 50 سال میشناسم، این اونقدر کارها پیچیده از کارهای شیطان دامیز که آدمای عمیق، دانا، عاقل، تحصیل کرده، مجتهد، پروفسور از همه تیپ غفلت میکنه از اون نکته های ظریف، از اون لایه های شیطانی که در کار هست و به دام میفتن. حالا چه باید کرد؟ با توجه به همین ها که دوتا عامل اصلی داریم، یکی هوس ها، یکی بدعت ها، در مقابلش با چیکار کرد؟ اول خودسازی، کنترل هوس‌ها، دوم کسب شناخت صحیح و عمیق از دین تا حقایق دین را با آراء بدعت‌آمیز، با قرائت‌های شیطانی اشتباه نکنیم. خب این معرفت صحیح دین رو از کجا پیدا کنیم؟ شما در هر علمی، در هر عرصه معرفتی، خب میدونیم همه که تاپ نیستند، عالی ترین مرتبه معرفت رو ندارن. هر پزشکی که عالی ترین معلومات پزشکی را نداره، هر مهندسی که عالی ترین وسایل مهندسی را نمیدونه، هر فیزیکدانی که انیشتن نمیشه. خب اگه یک جایی ابهامی داشت براش چیکار میکنه؟ بر اساس فطرت انسانی با دلیل عقلی که همه آدمیزادا دارن سعی میکنه کسی را پیدا کنه که فهم عمیق‌تری در اون عرصه داشته باشه، بیشتر و بهتر کار کرده باشه در اونجا، علاوه بر این که مورد اعتماد هم باشه. خب وقتی ما میخوام دین را بشناسیم، میخوام بفهمیم دین چیه، حقایق چیه، اشتباه نکنیم، باید از کسانی که فرض کنید در فیزیک اتمی خیلی پیشرفت کردن از اونا بریم بپرسیم؟ از روانشناسانی که تاکب مکتب فروید هستن یا جان دیویی هستن بریم از اونا بپرسیم دین چیه؟ یا از جنگیران و جادوگران بریم بپرسیم؟ این هست راهش؟ عقلای عالم اینجور میگن؟ خب غیر از این است که اگر دین را بخوایم بشناسیم واقعا در اون جایی، البته همه تلاش بکنیم حقایق دین را بهتر بشناسیم، اما بالاخره یه جاهایی هم میمونه ابهام میمونه برای آدم. همه که آیت الله العظما نمیشن، کمی که همه هم انیشتن نمیشدن. خب اونجایی که ما احتیاج داریم بفهمیم مسئله ای را، موضع بگیریم، بپذیریم، رد کنیم، به کی مراجعه کنیم؟ غیر از این راهی داره که به بهترین دینشناسان مراجعه کنیم؟ حالا همه اینا رو بگذاریم کنار، بریم سراغ یک جادوگر، یک مرتاض، یک جنگیر بپرسیم آقا اینجا اسلام چی میگه؟ این کدوم عاقلی اینو میپذیره؟ چطور میشه آدمیزاد اینقدر اشتباه بکنی؟ ما برای اینکه به این دام نیفتیم، حالا اونایی که افتادن خدا انشالله نجاتشون بده، اما برای اینکه خود ما به این دام نیفتیم، اول باید دین را از دین شناسان صالح و مورد اعتماد بشناسیم. هر اندازش خودمون میتونیم تحقیق و اجتهاد کنیم، اعلان و زهلن، اما اونجایی که دیگه اجتهاد ما نمیکشه، یعنی دلیل قطعی که برای خودمون قانع کننده باشه نداریم، باید از دیگران بپرسیم. این از لحاظ شناخت. در مقام اجرای احکام دین غیر از شناخت، یک عنصر اخلاقی و روانی مؤثره. هر کسی خیلی علم داره حتما مطابق علمش عمل نمی کنی. ما در همه جا سراغ داریم، در عالم خودمون، در همین انقلاب هم سراغ داریم، یه اندکی شما به حافظتون مراجعه کنید کسایی رو خواهید یافت دارای مقامات علمی بزرگ که به علمشون عمل نکردن و خیانت کردن به اسلام و نظام. تو همین چند سالی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، قرآن هم خودش مثل زده، از اول آب پاک به دست همه ریخته، حواستون جمع باشی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ. بلعم باور را مثل میزنه، اون چنان ازش تعریف میکنه که خدا از انبیا تعریف کرده. الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، با سوء اختیار خودش در رفت، اینا رو رها کرد، رفت سراغ دنیا، سراغ مقام، شهرت، شهوت، باید گذاشتش کنار. باید کسی باشه که حد نصاب تقوا رو داشته باشی. اگر در مسائل مالی، در مسائل جنسی، در مسائل حقوقی، در مسائل اداری لغزش های روشنی داری که پیداست عمدن این فسادها رو مرتکب شدی، نباید رفته اون مالش. پس ما برای اینکه سالم بمونیم اول باید شناختمون رو نسبت اسلام تقویت کنیم. اون جاییش هم که نمیشناسیم باید از اسلام شناس ها نشایسته بگیریم. دوم در خودسازی تلاش کنیم، مرتبه تقوای خودمون رو بالاتر ببریم، دنبال کسانی بریم که در تقوا در قله هستن. اما در مسائل اجتماعی یه عنصر سومی هم دخالت داریم، اون درک شرایط اجتماعی جامعه است. بنابراین برای رهبری که ما باید ازش اطاعت کنیم این سه تا شرط عقل میگه لازمه. آشنایی کامل با دین بیشتر از دیگران، داشتن تقوای کامل بیش از دیگران، داشتن معرفت صحیح به مسائل سیاسی و اجتماعی روز بهتر از دیگران. اگه یه همچه کسی رو پیدا کردی چقدر میارده؟ با اون مقدمه که عرض کردم که آدمیزادی که اشتباه کم داشته باشه، گناه کم داشته باشه، انحراف کم داشته باشه بسیار نادره. حالا اگه یک کسی پیدا کردیم ما که در یک عمر 40-50 سالش نیم قرن زندگیش یه نقطه سیاه نمیتونیم پیدا کنیم، شناختش از دین بالاترین دین شناسان تأیید میکنه، میگن اگر بهتر از دیگران نباشه کمتر نیست. تقواش در طول 50 سال دیدیم یک لغزش اخلاقی از جبه دیدیم. در درک مصالح اجتماعی بوی سبقت رو از همه رو بوده، اونجا که همه بریدند کمیت ها لنگ شده، تنها نظر او کارساز بودی. اگه یه همچه کسی پیدا کردیم چقدر میارزه فکر بکنیم؟ پروردگارا تو را به مقام و منزلت حضرت زهرا قسم میدیم که این فرزندش را تا ظهور ولیعصر برای همه ما حفظ کن، بر توفیقات و تأییداتش بیفزاید، توفیق قدردانیم از این نعمت عظیم به همه ما مرحمت بفرما، یارانش را یاری بفرما، دشمنانش را مخذول بفرما، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت محسوب بفرما. صلی الله علی محمد و آله.